ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما شنوندگان گرامی، من ندا نادرزاده همراه شما هستم با این بخش خبری. رئیس جمهور کشورمان جهان امروز را بیش از هر زمانی نیازمند بازاندیشی درباره صلح دانست. آقای پزشکیان در اجلاس بین المللی صلح و اعتماد که در ترکمنستان برگزار شد، از اختصاص حق ویژه‌ای که قدرت‌های جهانی به رژیم صهیونیستی درباره صلح دادند انتقاد کرد. رئیس جمهور همچنین دستیابی به صلح را فقط از طریق پرهیز از یک جانبه گرایی عنوان کرد. آقای پزشکیان پس از سخنانی در اجلاس صلح و اعتماد با رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کرد. آقای پزشکیان در این دیدار از مواضع روسیه در دفاع از سیاست‌های بین المللی جمهوری اسلامی در مجامع جهانی قدردانی کرد. رئیس جمهور تاکید کرد مصمم هستیم توافق جامع با روسیه را انجام دهیم. آقای پوتین هم در این دیدار از روابط خوب و در حال پیشرفت روسیه و ایران خبر داد. معاون اول رئیس جمهور بر ضرورت جبران عقب ماندگی در حوزه سلامت الکترونیک و ایجاد معماری هوشمند برای نظام سلامت تاکید کرد. آقای عارف در نخستین جلسه کارگروه سلامت الکترونیک گفت کمبود امکانات و دسترسی نداشتن بسیاری از بخش‌های کشور به سامانه‌های الکترونیکی از دلایل اصلی این عقب ماندگی است، اما توان داخلی برای جبران وجود دارد. وی قاچاق دارو با ارز ترجیحی را مشکل جدی دانست و افزود کمبود نظارت بر مراکز درمانی، رعایت نشدن تعرفه های مصوب در مطب‌ها و بی‌نظمی در مصرف دارو از دیگر چالش های بخش درمان کشور است. معاون اول رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که استقرار سیستم سلامت الکترونیکی بتواند این مشکلات را کاهش دهد. مصوبه جدید دولت درباره شیوه توزیع بنزین از فردا در کشور اجرا می شود. بر اساس این تصمیم سهمیه 60 لیتری با نرخ 1500 تومان و سهمیه 100 لیتری با نرخ 3000 تومان برای خودروهای شخصی بنزینی حفظ خواهد شد. مصرف بیشتر از سهمیه یا استفاده از کارت جایگاه با نرخ 5000 تومان محاسبه می شود. سهمیه خودروهای دولتی به جز آمبولانس‌ها، خودروهای وارداتی و پلاک مناطق آزاد نیز از نیمه شب با نرخ آزاد اعمال خواهد شد. خودروهای صفر تولید داخل با قیمت کمتر از 1 میلیارد تومان مشمول سهمیه یارانه‌ای هستند. برای رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی نیز سهمیه اضافه ماهانه در نظر گرفته شده و ما به تفاوت نرخ 3000 تا 5000 تومان به حساب آنان واریز می شود. دولت هدف این طرح را کنترل مصرف، کاهش فشار واردات و توزیع عادلانه یارانه سوخت اعلام کرده است. خطیب جمعه تهران بر ضرورت گره‌گشایی مسئولان از مشکلات مردم تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری با اشاره به تلاش‌های همه‌جانبه جبهه دشمن برای ایجاد آشوب ذهنی در جامعه، نخبگان و مسئولان گفت همه باید مراقب توطئه‌های دشمن باشیم و مسئولان نیز باید همه تلاششان را برای حل مشکلات مردم به کار گیرند. آقای حاج علی اکبری همچنین با بیان اینکه زیست عفیفانه راز قوام و قوت خانواده و جامعه است، امنیت در خانواده را یکی از اصلی ترین دستاوردهای زیست عفیفانه عنوان و تصریح کرد. وقتی خانواده شکل می گیرد، رعایت عفت و پاکدامنی در محیط خانواده موجب تثبیت و تحکیم آن و ایجاد محیطی امن می شود. همزمان با زادروز بزرگ بانوی اسلام و روز مادر، پویش ملی درختکاری در سایه مادر در سراسر کشور برگزار شد. در این پویش که به ابتکار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا می شود، خانواده ها به منظور قدردانی از جایگاه مادران یک درخت به نام مادر می کارند.
بوستان جنگلی یاس فاطمی در شمال تهران شاهد رویداد نهالکاری در سایه مادر بود.
اومدم در اطراف شهر که بتونیم یه نهالی بکاریم. تقدیم میکنم به تمام مادران سرزمین.
نهال چیه؟ میخوایم بکاریم برای پسته وحش.
تقدیمش میکنم به همسر خوب و مهربونم.
به گفته کارشناسان جنگل، درختان نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و کنترل فرسایش خاک دارند. خانم محمود خانی، کارشناس جنگل:
هر درخت در سال به طور متوسط میتونه 2700 کیلوگرم اکسیژن تولید بکنه.
آقای نیکدخت، کارشناس منابع طبیعی:
30 تا 90% میتونه فرسایش خاک رو کنترل بکنه.
آقای دوری، کارشناس جنگل:
میتونه جلوگیری بکنه از به راه افتادن سیلاب ها و نفوذپذیری خاک ها رو افزایش بده و کمک بکنه به تقویت آبخوان های زیرزمین.
الان دارم بیل میزنم اینجا رو که گلا روش کنم.
چرا باید درخت زیاد بکنیم؟
برای هوای پاک، زندگی بهتر.
تا کنون 8 پویش نهالکاری در کشور برگزار شده. آقای اختری، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران:
ما بدون مردم نمیتونیم حفاظت کنیم. تا هفته منابع طبیعی که 15 اسفند شروع میشه 6 پویش دیگر هم داریم.
خانم حیدری، رئیس آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره منابع طبیعی تهران:
پویش را از سال 1402 شروع کردیم. بس کاش 1 میلیارد درخت به کمک مردم ان شاءالله اجرا میشه.
پویش نهالکاری در سایه مادر همزمان در بیش از 400 نقطه کشور برگزار شد. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
وزارت بهداشت اعلام کرد ویروس آنفولانزا نسبت به ماه گذشته حدود 3.5 برابر در کشور افزایش داشته و احتمال اینکه این میزان طی هفته‌های آینده افزایش یابد زیاد است. به گفته متخصصان، در شرایط فعلی رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در درمان و قطع زنجیره انتقال این ویروس بسیار مؤثر است. محمد رضا صالحی، متخصص بیماری‌های عفونی:
متاسفانه روز به روز مراجعه بیمارستانیمون داره بیشتر میشه و درگیری ریویم. بیمار جوانی هستش که من صحبت میکردم باش، علارغم این که مبتلا بوده ولی خب کارشو انجام میداده و احیانا اون خستگی مضاعف باعث سوار شدن بیماری روی فرد میشه.
یعنی سر کار اینا نرم، مثلا میگه حتما امروز حتما باید برم سر کار.
به هیچ وجه، مدرسه، سر کار، دانشگاه، حداقل 3 روز تعطیل باشه و استراحت کامل، مصرف مایعات.
اگر این کارا نکنن چه اتفاقی میفته؟
احتمال وخامت اوضاع، درگیری ریوی و بدتر شدن بیماری وجود داره.
این دارو اینا چی؟
از جهت دارو باید با اطباء مشورت کنن. در مواردی که
تمام سرخود نرن، مثلا
هیچ وقت
بگه حالا این آنتی بیوتیک بخورم گلوم درد.
هیچ وقت. بیماری ویروسیه.
سومین مرحله از آزمون انتخاب سردفتری ازدواج و طلاق پس از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به همت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به صورت متمرکز در تهران برگزار شد. 2994 نفر در این آزمون ثبت نام کردند. بر اساس اعلام نیاز حوزه‌های ثبتی سراسر کشور، از این تعداد 608 نفر به مرحله گزینش و مصاحبه شفاهی راه خواهند یافت. همچنین 204 نفر سهمیه ایثارگران و 404 نفر سهمیه آزاد پذیرفته خواهند شد. معاون خدمات مشترکان شرکت آب و فاضلاب تهران از تأثیر قابل توجه تجهیزات کاهنده مصرف بر کاهش مصرف آب در منازل خبر داد و گفت با نصب قطعات ساده‌ای مانند پرلاتور و رگولاتور بدون نیاز به تعویض شیرالات میتوان تا بیش از 50% در مصرف آب صرفه‌جویی کرد.
از اداره آب و فاضلاب هستم.
هر روز ده‌ها مأمور آب زنگ خونه ها رو میزنن و روایتی از مصرف رو قرائت میکنن. بعضی از خونه ها یک بچه مشترک دارن، مصرف خارج از الگو.
مصرف چطور بود؟
مصرفشون مشترک پر مصرف هستم.
الگوی مصرف آب هر فرد در شبانه روز 130 لیتره اما در برخی خانه ها این میزان مصرفش 2 برابره. علی سیدزاده، مدیر کل مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آفای کشور:
بعد از دادن 3 بار اخطار ساعاتی آب اونها قطع شد. یک تلنگری باشه مبنی بر اینکه از سیستم‌های بهینه مصرف آب استفاده بکنن.
البته خوش‌سالی‌های اخیر و آگاهی مردم در زمینه مصرف آب باعث شده تا اهالی ساختمون تصمیم بگیرن چند تا اقدام ساده انجام بدن تا مصرفشون نصف بشه. غلامرضا محمد نژاد گنجی، مدیر مشترکین آفای منطقه 4:
برای مشترکایی که پرمصرف هستن یا بعضن بد مصرفن، راهکاری که براشون داریم نصب ادوات کاهنده هستش. برام امروز ما اومدیم برای شما، ان شاءالله تو واحد شما ادوات کاهنده نصب کنیم، ادوات که نصب شده رقم کنترل ما یادداشت میکنیم. یک هفته آینده مجدد مامورای ما مراجعه میکنن، رقم رو یادداشت میکنن که ما بتونیم شاهد کاهش مصرف این ساختمون باشیم.
با بعضی از روش‌های ساده روزمره میشه به سادگی آب خوردن کلی در مصرف آب صرفه‌جویی کرد. عبدالله دلیر، مدیر دفتر مدیریت مصرف آب منطقه 4.
قطعات بسیار ساده ولی کاربردی که بهش میگن پرلاتور، روی همون شیرهای خود ساختمون نصب میشه، لذا با این تغییر روی کرد ما مصرف رو نصف میکنیم. این بسته کاهنده ها رو که برای ساختمون 4 قطعه هست، برای هر واحد مسکونی حدوداً هولوش 400 تومن هستش قیمتش، و این مشترک وقتی درخواست میده ما این رو به صورت اقساط 12 ماهه روی قبض آب لحاظ میکنیم.
با جایگزینی شیرالات سنتی با شیرالات کم مصرف، یک خانواده میتونه مصرف آبش رو نصف کنه.
گاهی بزرگترین تغییر از یک رفتار ساده شروع میشه. چند ثانیه بستن شیر آب معادل چند لیتر صرفه جوییه. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
در 14th کنگره علوم اعصاب ایران، تازه ترین دستاوردهای پژوهشی، درمانی و فناوری‌های جدید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در حال حاضر ایران رتبه 18th جهان در حوزه علوم اعصاب را دارد.
در 14th همایش بین‌المللی علوم اعصاب ایران 910 مقاله علمی پژوهشی بررسی و موضوعات مهمی چون فناوری‌های جدید تصویربرداری مغز، هوش مصنوعی و مهندسی عصبی مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. محمد تقی جغتایی، رئیس همایش علوم اعصاب ایران:
کنگره 14th عمدتاً توجهش به پزشکی شخصی شده است. یعنی اونچه که از علوم اعصاب ما می‌تونیم در درمان خیلی از بیماری‌ها استفاده بکنیم، به خصوص با پیشرفت هوش مصنوعی و داده‌های اطلاعاتی. خب مطالعات نشون میده که حدود 40% مثلا افراد به نوعی بیماری‌های نورولوژیک دارن. حالا منظور نورولوژی نه اینکه خیلی مشکل اساسی، سردردن مثلا، اونم جزء بیماری نورولوژیکه. اینا کمک می‌کنن به اینکه هم پیش بینی کنن بیماری‌های سیستم عصبی رو، هم اینا میتونن چیکار کنن، کمک کنن در حوزه درمان. عمدتاً کنگره به این موضوع امسال به طور خاص توجه کرد.
به گفته معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، هم اکنون ایران در میان 20 قدرت علمی برتر جهان در حوزه علوم اعصاب قرار دارد. شاهین آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:
از نظر نیرو انسانی وضعمون خیلی خوبه. ما نیرو انسانی بسیار خوبی تربیت کردیم، از دانشجوهای پزشکی داروسازی گرفته تا فیزیولوژی مثل فیزیولوژی، فارماکولوژی و خود نوروساینس. باید با در حقیقت تجهیز آزمایشگاه ملی و گرانت هایی که به این جوانهای کشور میدیم اینا رو در کشور حفظ بکنیم و در مرزهای دانش هم انشاءالله بتونیم کار بکنیم.
مرکز توسعه فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه تحقیقات در حوزه علوم اعصاب و تامین تجهیزات پیشرفتی تشخیصی قرار است دستگاه مگ را تا سال آینده در مرکز ملی نقشه‌برداری مغز مستقر کند. عطاءالله پورعباسی، دبیر ستاد راهبردی توسعه علوم و فناوری‌های شناختی:
معاونت علمی ریاست جمهوری در واقع یه حمایت خیلی خوبی دارن می‌کنن در اینکه ما بتوانیم این فناوری رو که عملاً تصاویر بسیار دقیقی از مغز برای ما فراهم خواهد کرد، بتونیم در واقع این فناوری رو به آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز اضافه کنیم. دقت در واقع تشخیص پزشکان و متخصصان ما رو خیلی ارتقا خواهد داد و تو پژوهش هم خب ما رو عملاً وارد باشگاه بزرگتری از پژوهش‌های جهانی خواهد کرد که ناظر به مطالعات مغز و نقشه‌برداری مغز.
در حال حاضر ایران در حوزه تحقیقات علوم اعصاب دومین کشور منطقه و در زمینه استناد به مقالات رتبه اول منطقه را دارد. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
عضو شورای شهر تهران گفت شورای شهر موافق خرید اراضی نمایشگاه توسط شهرداری و تبدیل آن به فضای سبز و مکان فرهنگی است. ناصر امانی افزود این اراضی متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تصمیم گیری درباره آن نیاز به مصوبه شورای شهر ندارد، اما شهرداری می تواند با توجه به مطالبات خود از دولت وارد مذاکره یا تهاتر شود. عضو شورای شهر تهران تصریح کرد هدف مدیر شهری از ایجاد نمایشگاه آفتاب نیز انتقال نمایشگاه چمران و تبدیل این پهنه به مجموعه تفریحی و سبز برای شهروندان بوده است. و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:12 خواهد بود. سپاس و خدا نگهدار.
پیام ولایت.
در مورد موضوعات مربوط به زن که امروز در دنیا هم مطرحه این مسائل، علت هم جفاهایی است که صورت گرفته و صورت میگیره الان. من تصورم اینه که در بین موضوعاتی که در مورد جنس زن باید مطرح بشه، دو موضوع مهمتر از همه است. یکی شأن زنان و دیگری حقوق زنان. اینا باید مطرح بشه. شأن زنان در اسلام خیلی شأن والا و بالایی است. شاید مترقی ترین و بهترین تعبیرات رو و سخنان رو درباره زن و بهترین مفاهیم رو در مورد هویت و شخصیت زن ما در قرآن پیدا میکنیم. مثلا من اینجا یادداشت کردم، اولا نقش پدید آمدن حیات بشر و تاریخ بشر از مرد و زن، برابری مرد و زن. انا خلقناکم من ذکر و انثى، یعنی زن در خلقت این سلسله بشری که چندین هزار سال سابقه داره و خدا میدونه تا چندین هزار سال دیگه لاحقه خواهد داشت، مؤسس این تشکیلات یک مرد و یک زن است. یعنی زن نیمی از تأثیر حیات بشریت رو به خودش اختصاص داده بنا به تعبیر قرآن. در مورد تکلیف عمومی، خداوند متعال انسانها رو خلق کرده است برای یک هدفی، برای رسیدن به یک رتبه‌ای. در این زمینه هم مرد و زن در منطق اسلام یکسانن، بدون هیچ گونه تفاوتی. اینجا و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن، عمل صالح و ایمان در مرد و در زن تأثیرش یکسانه و میتوانه اینها رو نجات بده. که در چند آیه قرآن، این آیه که من خوندم در سوره نساء، اما در آیات متعدد دیگری همین معنا ذکر شده. ثالثا در دستیابی به کمالات معنوی، وقتی که زن مانند مرد به ایمان و عمل صالح اتصاف پیدا کرد، دسترسی او به کمالات معنوی و عالی ترین مقامات آسان خواهد شد. ببینید همه این نکات در مقابل بدفهمی هایی است که چه از سوی کسانی که دین دارند اما دین رو نشناختند و همچنین از سوی کسانی که به اساس دین اعتقادی ندارند. این حرفا در مقابل اونهاست.
مهارت‌های بحرانی. بحران همیشه در زندگی ما هست. این ماییم که باید با مهارت اون رو مدیریت کنیم. آشنایی با روش‌های کمک‌های اولیه یکی از مواردی هستش که در موارد بحران، مثلا خدای نکرده تصادف، زلزله و یا هر چیزی که مد نظر شماست، بسیار کمک کننده است. دونستن اصول کمک‌های اولیه میتونه تفاوت بین نجات یا از دست دادن یک جان باشه. داروهای مصرف روزانه خانواده که دستور پزشک دارن حتما در کوله ما باشه، مثل مسکنها، استامینیفن، ایبوبروفن، ژلوفن، داروهای تبر و ضد اسهال، باند، گاز، چسب زخم، دستکش یک بار مصرف و قیچی. مواد ضد عفونی کننده مثل الکل، بتادین، پنبه، تبسنج، کرم سوختگی، قرص تصفیه آب و داروهای مخصوص بیماران خاص مثل انسولین، دستگاه تست قند، داروهای فشار، اسپری تنفسی. ولی یک نکته مهم در این زمینه اینه که داروها رو در جای خنک و دور از نور نگهداری کنیم و حتما تاریخ انقضاشون رو بررسی کنیم.
دعوتی به دیار آفتاب و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد است دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم و آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمان، قشنگی دان سر و تنجی روانه، دارم وقتی بهار زنده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، من دار سر و کتر پرست، من دریا پر لا دست دست، بوری هر جای به نبونی خسته، کنی دل هست که نیره بهانه، همه استان نمونه در جهان، کنه دل هسته که نیره به هون.
جا عکس رو خیار تماندی دیوانه میگم من که روم خانه به خانه دیوانه میگم من که روم خانه به خانه
هر در که زنم سال